ادبیات فارسی.
از واضح که زبان فارسی دری گسترش میاد در سرزمین ایران و را رود تا باشقر دیگر تا اندونزیا.
زبان فارسی کم دانه.
در حقیقت لهجه‌های مختلف رایج در ایران، افغانستان و تاجیکستان از یک رود سرچشمه می‌گیرند و شاخه‌های یک تنه بزرگ درخت کهنسال فارسی است.
از دست‌داده‌های خود را دوباره می‌خیاب. یکی از دست‌داده‌های ما این خط فارسی است
و تا زبان فارسی باقی است تازه و با تراوت خواهند بود.
از خلیج فارس می آید نسیم فارسی.
ادبستان،
کاری از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام آن ذاتی که آغاز و سرانجام همه به دست اوست. سلام عرض می‌کنیم خدمت شما شنوندگان گرامی و برنامه ادبستان را آغاز می‌کنیم تا با رضایتتان مسیر گفتار را به سرانجام برسانیم. همراهی شما در این سفر معنوی باعث سرافرازی و خوشنودی ماست. برنامه ادبستان هر هفته در دو روز پنج شنبه و شنبه از طریق موج‌های صدای خراسان از شهر مشهد مقدس پخش می‌شود و در اینترنت هم با این نشانی قابل پیگیری است: parstoday.com/tajik. یاران، پس از وقفه دو برنامه‌ای که به مناسبت ایام ولادت پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و موضوع جایگاه ایشان در آینه ادبیات پارسی تاجیکی پیش آمد، دوباره به سراغ شیخ سعدی شیرازی، آن ادیب شیرین زبان و معلم اخلاق می رویم. آنگاه از گلستان و بوستانهای معانی او گلهای حکمت می چینیم و از خرمن فضلش خوشه ها بر می داریم. سعدی از گلها و خوشه های پند و حکمت فراوان دارد، چونانی که خود گفته: در اقصای عالم بگشتم بسی، به سر بردم ایام با هر کسی، تمتع به هر گوشه ای یافتم، ز هر خرمنی خوشه ای یافتم. سعدی به عنوان یک شخص و شاعر انسان دوست جنگ را به شدت زشت می شمارد و بر صلح تأکید می ورزد. به نزدیک من صلح بهتر که جنگ، و اعلام می دارد که به مردی که ملک سراسر زمین، نیرزد که خونی چکت بر زمین. در مجموع شاعر خونریزی و درندخویی را به دور از آدمیت می داند.
تن آدمی شریف است به جان آدمیت، نه همین لباس زیباست نشان آدمیت. اگر آدمی به چشم است و دهان و گوش و بینی، چه میان نقش دیوار و میان آدمیت؟ خور و خواب و خشم و شهوت شغب است و جهل و ظلمت، حیوان خبر ندارد ز جهان آدمیت. به حقیقت آدمی باش وگرنه مرغ باشد، که همین سخن بگوید به زبان آدمیت. مگر آدمی نبودی که اسیر دیو ماندی، که فرشته ره ندارد به مکان آدمیت. اگر این درنده خویی ز طبیعتت بمیرد، همه عمر زنده باشی بروان آدمیت. رسد آدمی به جای که به جز خدا نبیند، رسد آدمی به جای که به جز خدا نبیند. بنگر که تا چه حد است مکان آدمیت. تهران مرغ دیدی تو ز پای بند شهوت، بدرایی تا ببینی تهران آدمیت. نبیان فضل کردم که نصیحت تو گفتم، نبیان فضل کردم که نصیحت تو گفتم. هم از آدمی شنیدیم بیان آدمیت.
به نظر سعدی باید با تدبیر در حفظ صلح کوشید، که حکایت حکایت رهاندن مور است از تاس رخشنده، که رهاننده را چاره باید نزور. و به تدبیر رستم در آید به بند، بنابراین باید با تدبیر در حفظ صلح کوشید و آتش جنگ را خاموش ساخت. تدبیرهای پیشنهادی سعدی برای برقراری صلح و آرامش این هاست: بستن در فتنه جنگ با صرف مال و نعمت، به ویژه وقتی که دشمن قوی است. دفع دشمن با تعویض احسان و دفع دشمن با احترام. چو دستی نشاید گزیدن ببوس. ادبستان را میشنوید با شرح اندیشه های صلح جویانه و انسان پرورانه شیخ اجل، و در این قسمت به صحبت های سعدی شناس مشهور دکتر مهدی مستکین گوش فرا می دهیم که بس آموزنده است.
اگر شربتی بایدت سودمند، ز سعدی ستان تلخ داروی پند. ما از این سیاق حرکت میکنیم و با سعدی دلدادگی میکنیم، و اساساً کسی که با سعدی همراهی میکنه چند تا اتفاق بزرگ در درونش شکل میگیره. یکی این که با خودش به صلح میرسه، یعنی ما تا زمانی که این دیوهای سرکش رو در درون خودمون یک شناسایی نکنیم، اول ببینیم که ما دارای چه عوارضی هستیم. نفس به قول سعدی، نفس پروردن خلاف رای دانشمند بود. طفل خرما دوست دارد، صبر فرماید حکیم. اول باید آدم یه صبوری بکنه ببینه که اساساً عوارض وجودش چیه، چه گسله هایی داره، چه دره هایی در وجودش هست، چه کوه هایی وجود داره. وقتی این عوارض رو شناخت، مسیر سپری کردن و در واقع پیدا کردن راه درست رو پیدا میکنه. سعدی بزرگ یکی از بزرگ در واقع ویژگی های اصلیش این استش که راهنمای خوبیه. یعنی شما اگر کتاب گلستان رو و بوستان رو فقط و فقط کتاب گلستان و بوستان رو در کل طول 12 سالی که بچه میخواد درس یاد بگیره بهش بدید، بگید اینو بخون، به مراتب از تمام تلاش هایی که آموزش و پرورش ما برای بارور کردن بچه ها میکنه بالنده تره. اینو بیگمان و گزاف میگم. پس ابتدا حضرت سعدی در واقع عارض شناس و عوارض شناس بسیار دقیقیه، دیوها رو خوب میشناسه. به قول فردوسی بزرگ میفرماید که زگیتی دو چیز است، جاوید و بس، دیگر هر چه ماند نماند بکس. خب چی ان اینا؟ سخن گفتن نغز و کردار نیک. سخن گفتن نغز و کردار نیک نگردد کهان تا جهان است ریک. بدین سان بود گردش روزگار، خنک مرد با شرم و پرهیزگار. مکن شهریارا گناه تا توان، به ویژه کزو شرم دارد روان. چون وقتی آدم یه گناهی هم میکنه، روانش تفرق دچار لرزش میشه، دچار یک بحران میشه، و زنهار از این که آدم به این لرزش ها عادت کنه، دیگه این لرزش ها اثری در اون نداره. پس فردوسی اینو میگه. بعد این بیت آخرش وصل میشه به بحث حضرت سعدی. مکن شهریارا گنه تا توان، به ویژه کزو شرم دارد روان. پس چه باید کرد؟ بیازاری و سودمندی گزین، که این است آیین و فرهنگ و دین. چقدر زیبا این مرد. بیازاری و سودمندی گزین، که این است آیین و فرهنگ و دین. سعدی بزرگ ما این دوتا ویژگی بیازاری و سودمندی رو در درون آدم به خوبی در واقع برملا میکنه. یکی به شما یاد میده که اساساً انسان بی آزار چه ویژگی هایی داره که از دل اون صلح میاد بیرون. دو دیگر این که نگاه ایجابی داره. نگاه ایجابیش هم این استش که شما رو چنان سودمند میکنه در هستی که آدم در عظمتش میمونه، تبدیل میشید به یک کانون نور، همه جذب شما میشن، یک مغناطیسی از شما در واقع ساطع میشه که همه عاشق اینن که فقط یه دمی با شما باشن. الان شما بنگرید این عزیزانی که اینجا نشستن، همه چهره های آرام و متین و نورانی دارن. این به واسطه دلدادگی با این بزرگانه که مولانای عزیزم میگه که شمع خاموش رو کنار شمع روشن میذارن، این به اون یه بوسه میده، با یه بوسه اون شمع خاموش روشن میشه و دنیا رو در واقع میگیره.
و اما با توجه به افکار ناب و انسان پرورانه شیخ سعدی است که بخشی از آنها را در صحبت‌های دکتر مستکین شنیدیم. عابد شکورزاده، دانشمند تاجیک که تألیفاتی در شناخت این ادیب گرانمایه دارد، بر ضرورت عام گشتن تعلیم آثار سعدی تأکید می‌کند.
باید سعدی، افکار زیبای سعدی در میان خواننده، در میان عام هضم شود. اگر سعدی را ما فرا گیریم این یک سنگ بنای برای به وجود آمدن سعدی های دیگر خواهد بود. از این خاطر ما ابی کار خاکسارانه را به جا آوردیم.
یاران، به پایان برنامه این هفته نزدیک می شویم و در آخر برنامه شما را به شنیدن صدای گرم مراد بیک نصرالدین اوف، آوازخوان سرشناس تاجیک، دعوت می کنیم که از سعدی می خواند ایام به کام، خدا یار و نگهدارتان باد.
بدان امید دیهم جان که خاکی کوی تو باشم، که خاکی کوی تو باشم، که خاکی کوی تو باشم. وقتی صبح قیامت که سرزی خود برارم، با وقتی صبح قیامت که سرزی خود برارم، با گفتگوی تو خیزم، با جستجوی تو باشم. در آن نفس که بمیرم، در آرزوی تو باشم، بدان امید دیهم جان که خاکی کوی تو باشم، که خاکی کوی تو باشم، که خاکی کوی تو باشم. حدیثی رفزم گویم گلی بهش نبویم، حدیثی رفزم گویم گلی بهش نبویم، جمالی هور نجویم دوان بسوی تو باشم. در آن نفس که بمیرم، در آرزوی تو باشم، بدان امید دیهم جان که خاکی کوی تو باشم، که خاکی کوی تو باشم، که خاکی کوی تو باشم، که خاکی کوی تو باشم. Thank you. که خاک کوی تو باشم.
شنونده های عزیز و ارجمند، دعوت میکنم شنونده این نعمت جوانی این هفته باشید.
فروزگار جوانی درود باد درود، که دوره خوشی من دوره جوانی بود.
نعمت جوانی.
به نام یگانه هستی بخش کائنات، عرض سلام داریم خدمت شما عزیزان شنونده برنامه نعمت جوانی. با یکی دیگر از این سلسله برنامه ها در پیشگاه شما موضوع نیاز و غرایز جنسی در دوران جوانی رو بررسی میکنیم. جناب آقای دکتر حبشی کارشناس برنامه هستن، صحبتاشون هم تقدیم حضورتون خواهد شد. تغییرات سریع جسمانی که در نوجوانی رخ می‌دهد باعث می‌شود که نوجوانان احساس کنند که وارد دنیای جدیدی شدند و به همین خاطر شور و هیجان بیشتری از خود نشان دهند. آنها در این دوران برای اولین بار میل جنسی را همانند یک بزرگسال تجربه کرده و در زمینه مسائل جنسی کنجکاوی بیشتری پیدا می‌کنند. به عنوان یک والد اگر نتوانید اطلاعات صحیحی را در این زمینه در اختیار نوجوانتان قرار دهید، او تلاش میکند تا از طریق منابعی که اطلاعات چندان دقیقی در دست ندارند به دنبال پاسخ سوالاتش باشد. از جمله این منابع میتوان به گروه دوستان و همسالان اشاره کرد. به این ترتیب نوجوانان به دلیل کنجکاوی بیشتر و عدم آگاهی کافی در مورد مسائل جنسی بیشتر در معرض آسیب‌های مختلف قرار دارند و اگر نظارت درستی از جانب والدین صورت نگیرد، به احتمال بیشتری در رفتارهای جنسی پرخطر درگیر می‌شوند. از جمله این خطرها می‌توان به برقراری ارتباط جنسی محافظت نشده و رفع نیازها از راه‌های نادرستی نظیر اینترنت و اعتیاد به پورنوگرافی اشاره کرد. تجربه میل جنسی باعث می شود که افراد به دنبال تکرار آن باشند و بخواهند به مقدار بیشتری آن را تجربه کنند. این امر در نوجوانی که اغلب فرصتی برای ازدواج و رفع صحیح نیازهای جنسی وجود ندارد، می تواند به موضوع مشکل سازی تبدیل شود و افراد را با آسیب‌هایی نظیر اعتیاد به خودارضایی مواجه کند. قدم اول برای اینکه بتوانید از رویاوری به رفتارهای مخرب پیشگیری کنید این است که عوامل تحریک کننده را حذف کنید. البته این امر در دنیای امروز و گسترش استفاده از فضاهای مجازی بسیار سخت شده است. افزایش فعالیت‌های بدنی و ورزش یکی از بهترین روش‌هایی است که می‌تواند انرژی جنسی نوجوان را مدیریت کرده و در تخلیه نیروی اضافی کمک کند. ورزش کردن با تقویت روحیه و افزایش احساس نشاط به نوجوان و جوان کمک می کند تا تنش‌های مرتبط با فشار جنسی را نیز برطرف کند و وضعیت سلامت روان خود را در حالت بهینه‌ای نگه دارد. بیکاری و بی‌حوصلگی بیش از هر چیزی می تواند افکار مرتبط با میل جنسی را برای نوجوانان به همراه بیاورد. به همین خاطر لازم است که بتوانید برنامه منظمی برای اوقات فراغت او در نظر بگیرید و با انجام فعالیت‌های مورد علاقه‌شان زمان‌های خالی را پر کنید. صحبت‌های کارشناسی و کاربردی جناب آقای دکتر حبشی کارشناس برنامه در این زمینه.
ببینید، ما وقتی میخوایم تأمین بیاریم، حتی توی خوراک شما وقتی غذا میخواید بخورید نگاه میکنید اثر غذا به بدنتون چیه. مثلا وقتی مرض قند دارید بگید به درک، قندم گرفتم گرفتم، میل دارم. این کارو فکر نمیکنم بکنید. وقتی گزارش میاد چربی خونتون بالاست میگی چلو کباب چرب و چیلی رو بیارن جلوتونم بذارن، بعد بگی خب ضرر میزنه به بدنم. مصرم باشن التماستونم بکنن، بعد بگی نه 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 ضرر داره برای من، حتی یک لقمش. پس آدم معقول لازمه که فقط به نیازاش فکر نکنه، به اون بدنی و به اون روانی که میخواد این نیاز رو هم بهره ببره فکر کنه. بریم ببینیم اگر ما به خاطر تأثیر غرائز که نیاز طبیعی بدن ماست بخوایم به تأمین بپردازیم، اونم از مسیرهایی مثل موقت یا این مسیرهایی که نوجوانا و جوانا خودشونن میرن حرام. بریم ببینیم بر فرض تأمین ما تأمین میگیریم، آیا نیاز جنسی نیازیست موقت یا نیازیست دائم؟ دائمه. یه وقت میگم آقا من الان خیلی خستم، یه نیم ساعت بخوابم بعد دو شبانه روز حاضرم بیدار باشم، بسم الله. میگه که مثلا من این غذا رو بخورم بعد یه وعده دیگه آرومم. نیاز جنسی یه دونش رو اومدی نه فقط اطفا نمی کنه، پوشش نمیده، تحریک می کنه. پس نمیتونه اینو با موقت پرش کنه. موقت بزرد ازدواج موقت نمیگم، تأمین موقت میگم. کسی نمیتونه بگه من فعلا حالا تأمین بشم، مثلا حتی در خود تحریکی های جزئی بگه یه بار خودم رو تحریک بکنم دیگه یه سالی آرومم، کار به بدنم ندارم. برید ببینید، بپرسید، ببینید دو جوانی که دوچار تحریک استمنا شده اول با چه فاصله شروع کرده، الان با چه فاصله ایه. همه اینها با فاصله های طولانی شروع کردن، ماهی الان روزی چند نوبت میکنن. اینجوری نیست بگیم این یکی رو تأمین کردی میریم یه بار من استمنا بکنم، یه بار یه رابطه دست یه خانومی رو بگیرم دیگه میرم یه چند سالی آرومم. همچین چیزی نداره، اصلا همچین چیزی نداره. پس این دائمیه. دو، ما میخوایم اینجا در سطح عمل کنیم دیگه. آب به عمق نمیکشد. دیدید لذا بعضی ها میگن حالا چه اشکایی داره، در حد تلفن، در حد یه اسمسی، در حد حالا یه رفت و آمدی بشینم با هم حرف میزنن طوری میشه، حالا که اینا اینقدر نیاز دارن آروم میشه، درساش هم میتونه بخونه. ببینیم این چه جوریه. در این گرایش ها ما از لایه‌های بیرونی به لایه‌های درونی میریم. خارجی ترین لایه نسبت به نیازهای جنسی جسمی ما گمانه، تو فکرش میپردازم. بعد از این که ارتباطات رو هم شکل میده، بعد از این به آثار میرسه. آدم نیست، اثرش هست. لذا ما تو اینهایی که گرفتار رابطه با جنس مخالف میشن وقتی میخوایم این رابطه رو قطع کنیم میگیم هر چیزی از اون پیش تو هست برگردون، هیچی رو نگه نداشت. اگر نگه بداری اثر اون اینجا باقی میمونه. اون اسمس اثره بی جهت نیست، برای دو خط دست آمادگی نداره، ولی تا صبح بیدار میمونه تو چتران منتظر هست که اون یه اثری بذاره. او آدم نیست، کلمه ایست که از ناحیه آدمی فرستاده شده.
دوستان سپاسگزارم از همراهی شما با این قسمت از برنامه نعمت جوانی. امیدوارم مطالبی که ارائه میکنیم مورد استفاده و بهره‌مندی شما قرار بگیره. تا برنامه بعد، خدایا رو نگه دارتون.
دوستان خوبم، همراهان گرانقدرم، شما همچنان همراه هستید با گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی. دعوت میکنم همچنان با ما همراه باشید.
گلبرگ به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام.
منجمان به نمرود خبر دادند در قلمرو پادشاهیت پسری زاده خواهد شد که حکومت تو را سرنگون خواهد کرد. نمرود بلا فاصله دستور داد که در قلمرو پادشاهی او هر پسری که زاده می شود بکشند. سربازان به میان مردم رفتند و هر پسری که در آن روزها به دنیا می آمد می کشتند. زمانی که مادر ابراهیم او را به دنیا آورد، از بیم مأموران نمرود نوزاد را به غاری برد و در آنجا پرورش داد. مادر ابراهیم هر روز به او شیر می داد و چند روز به خانه می رفت. هر موقع باز میگشت ابراهیم را سالم می‌یافت. تا اینکه سالها از این ماجرا گذشت و ابراهیم به نوجوانی رسید. روزی از مادرش پرسید: ای مادر، می‌خواهم بدانم که مرا چه کسی آفریده است و خدای من کیست؟ مادرش با تعجب به او گفت: خب معلوم است، نمرود. ابراهیم این بار پرسید: نمرود را چه کسی آفریده است؟ مادر ابراهیم از این پرسش شگفت زده شد و فهمید فرزند او همان کسی است که نمرود را از بین خواهد برد. روزی فرعون در کاخش مشغول خوردن خوشه انگور بود. ابلیس نزد او رفت و گفت: آیا کسی می تواند این خوشه انگور را به خوشه مروارید تبدیل کند؟ فرعون گفت: خب معلوم است که نه. ابلیس با سحر و جادو آن خوشه انگور را به خوشه ای از مروارید تبدیل کرد. فرعون از دیدن این کار ابلیس تعجب کرد و گفت: واقعاً که تو استادی بی‌نظیر هستی. ابلیس پس از شنیدن این حرف پس گردنی محکمی به فرعون زد و گفت: آخر آدم احمق، مرا با این همه استادی به بندگی درگاه خدا قبول نکردند. آن وقت تو چطور ادعای خدایی می کنی؟ شخصی بی ایمان نزد حضرت امام جعفر صادق علیه السلام آمد و از او پرسید: دلیل شما چیست که می گویید این جهان را خدا آفریده است؟ امام صادق علیه السلام گفت: آیا تا کنون در کشتی نشستی؟ آن مرد گفت: آری، من بارها در مسافرت‌هایم در کشتی نشستم. امام صادق علیه السلام گفت: آیا حراس را در دریا حس کرده ای؟ آن مرد گفت: آری، یک بار کشتی ما در طوفان شکست و من بر تخت پاره شنا می کردم. سرانجام نیز از آن تخت پاره داخل آب افتادم. آن موقع خیلی ترسیدم و با زحمت نجات یافتم. امام صادق علیه السلام به او گفت: زمانی که تو در کشتی نشسته بودی، امیدت به کشتی بوده و خیالت راحت بوده است و زمانی هم که روی تخت پاره بوده ای، باز هم امیدت به آن تخت پاره بوده است. اما زمانی که در آب غرق بوده ای، آن وقت اعتمادت به چه کسی بوده است؟ مرد خاموش شد. حضرت امام جعفر صادق علیه السلام گفت: آن کسی که تو در آن زمان به او توکل کرده ای همان خداست. آن مرد پس از شنیدن این سخنان مسلمان شد. در پناه حضرت دوست بدرود.
یاران همراه، دیدنی های ایران زمین طبق روال هر هفته شنبه اینت تقدیم حضورتون میگردد. با ما از طریق امواج رادیویی هم سفر باشید برای دیدن جاهای دیدنی ایران زمین.
هر گل که بهار تاجیکستان دارد، وان بوی شکوفه زار ایران دارد. شیراز و خراسان و بهار و باغش، یاد از چمن و باغ زرافشان دارد. جاذبه های ایران زمین.
ایرانگردی یعنی یک دنیا خاطره چشم نواز. بفرمایید.
به نام خداوند بخشنده مهربان. دوستان، یاران، امرهان، سلام بر شما. نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده برنامه جاذبه های ایران زمین در خدمت شما عزیزان. انشالله که وقت داشته باشید با این برنامه با ما همراه باشید. Thank you. دوستان عزیز، همراهان گرانقدر، در این برنامه سری به شهرستان نیشابور زدیم تا شما را با مکانهای دیدنی و جاذبه های نیشابور آشنا کنیم. نیشابور مهد اندیشمندان ایرانی که به خاطر معادن ارزشمند فیروزه‌اش از شهرت جهانی برخوردار است، شهری به نام می باشد در استان خراسان رضوی. با ما هم سفر باشید در این برنامه دوستان از طریق امواج رادیویی. شهرستان نیشابور یکی از شهرستان‌های مهم استان خراسان رضوی است. اقتصاد شهرستان نیشابور بر پایه کشاورزی، دامپروری و صنایع استوار است. مهمترین فرآورده‌های آن گندم، جو، ذرت، پنبه، باقلا، سیفیجاد، میوه‌های گوناگون و فرآورده‌های دامی است. در این شهرستان کشاورزی صنعتی و سنتی رایج است و بخش عمده‌ای از محصول تولیدی استان خراسان رضوی در نیشابور کش می‌گردد. قنات‌ها مهمترین منابع آبی و یکی از نشانه‌های ویژه نیشابور هستند که امروزه نیز اهمیت خود را حفظ کرده‌اند. جلگه نیشابور از شمال و شرق به ارتفاعات معروف بینالود، از جنوب به ارتفاعات کوه سرخ کاشمر و چلتن تربت حیدریه و از غرب به کویر سبزوار ختم می شود و از حاصل خیزی بسیار بالایی برخوردار است، به طوری که نیشابور را به آب و هوای خوب و باغات سرسبز و تنوع میوه هایش می شناسند. اکثر مناطق حاصل خیز و پر جمعیت در شمال این شهرستان قرار دارند، به طوری که تمرکز شهرها در این منطقه است و رودخانه های بسیاری در آن جریان دارند که مهمترین آنها رودخانه کال شور سبزوار است که از ارتفاعات این شهرستان سرچشمه گرفته و پس از عبور از سبزوار به دشت کویر می ریزد. بلندترین قله این شهرستان یعنی بینالود با ارتفاع 3211 متر به بام خراسان شهرت دارد.
ایران سرشار از جاذبه ها، ایران سرشار از طبیعت بکر و زیبا،
دماوند و شکوه البرز.
ایران سرزمینی دلیران است.
آذربایجان تنوع سنت و تاریخ.
ایران سرزمینی ماندگار.
خراسان و مشهد مقدس و صفای حرم.
جاذبه های ایران زمین. جاذبه های ایران زمین برنامه ای از گروه فرهنگ و معارف اسلامی رادیو تاجیکی. گوینده نوشین مجاب، تهیه کننده نوشین مجاب. در این برنامه با ما از طریق امواج رادیویی هم سفر باشید تا شما را با جاذبه های گردشگری ایران زمین بیشتر آشنا بسازیم.
شهر نیشابور مرکز شهرستان نیشابور و یکی از شهرهای مهم استان خراسان رضوی است که در دامنه کوه بینالود قرار گرفته است. این شهر در 770 کیلومتری شرق تهران و 127 کیلومتری غرب مشهد واقع شده و مسیر بین المللی ریلی و جاده‌ای از این شهر عبور می کند. نیشابور از مهمترین مراکز جمعیتی، فرهنگی، گردشگری، صنعتی و تاریخی شمال شرق ایران به شمار می آید و به عنوان یکی از نمادهای تاریخ و فرهنگ ایران مطرح است. نیشابور یکی از پایدارترین شهرهای ایران و خراسان است که بر سر جاده ابریشم قرار گرفته است. بر پایه پژوهش‌های باستان‌شناسی در نیشابور، این منطقه در هزاره سوم پیش از میلاد دارای ارتباط تجاری با دره سند در پاکستان و نیز منطقه بین النهرین بوده است و قدیمی‌ترین منطقه تاریخی و باستانی خراسان بزرگ است. دوره 300 ساله ای از اوایل سده سوم تا اوایل سده ششم هجری قمری مهمترین و پرفراز و نشیب‌ترین سالهای تاریخ نیشابور است. این شهر که در دوره ساسانیان در اواسط قرن سوم میلادی به فرمان شاپور اول تأسیس شده، در سال 643 میلادی و در زمان خلافت عمر ابن خطاب فتح شد. نیشابور برای بار نخست در دوره طاهریان و بار دوم در اوایل دوره سلجوقیان به عنوان پایتخت ایران انتخاب شد و در قرن 11 میلادی یکی از 10 شهر بزرگ و پر جمعیت جهان بوده است. دوستان، شکوفایی و شهرت شهر نیشابور و منطقه آن بین سده های میانی ورود اسلام به خراسان تا دوره حمله مغول بوده و نیشابور در این سده ها پایتخت فرهنگی ایران شناخته می شده است. این شهر در مسیر شاهراه تجارتی آن زمان یعنی جاده ابریشم قرار داشت و دهلیز المشرق دالان شرق خوانده می شد. راه اصلی بازرگانی ایران به ترکستان از نیشابور به سرخس در مرز ایران و تاجیکستان و سپس مرو جنوب شرقی تاجیکستان می رفت و دارای اهمیت زیادی بود.
شمال و جنوب و غرب ایران پر از دیدنی های زیباست. سفر به ایران و ایرانگردی از آرزوهای من است.
نیشابور یکی از مراکز علم و دانش و نوآوری در دوران طلایی تمدن اسلامی مخصوصاً در دوره خلافت عباسیان بود. این شهر در آن دوران یکی از بزرگترین مراکز و موطن بسیاری از دانشمندان، شاعران، صوفیان و دیگر بزرگان علمی و دینی بوده است. حمله وحشیانه مغول‌ها و تأثیرات پس از آن به عنوان ضربه ویرانگر در تاریخ نیشابور و در پی آن تمدن اسلامی و ایران مطرح است. اما حمله مغول و زلزله‌های متعدد نتوانست نیشابور را نابود سازد و امروزه نیز از نگاه جمعیتی یکی از شهرهای پرجمعیت استان خراسان رضوی است و یکی از فعال‌ترین شهرهای این استان در صنعت و اقتصاد به شمار می‌رود. این شهر زیبا که به واسطه بهره‌مندی از جلوه‌های طبیعی، معنوی و فرهنگی و نیز قرار گرفتن در شاهراه تاریخی جاده ابریشم مشتاقان بسیاری را به سوی خیش فراخوانده است، هنوز هم پس از گذشت قریب به 3000 سال همچنان زنده، پربار و با شکوه است. لذا در بهمن ماه سال 1389 شمسی، نیشابور به عنوان پایدارترین شهر ایران در شبکه میراث معنوی جهان در سازمان یونسکو به ثبت رسید. علاوه بر حمله مغول، نیشابور چندین بار توسط زلزله تخریب شده است. لذا اهالی شهر در شمال غربی شهر قدیم نیشابور شهر جدیدی ساختند و در آنجا سکونت کردند. آنچه از نیشابور کهن باقی مانده منطقه به نام کهندج است که ناحیه به وسعت 3500 هکتار می باشد. نخستین پژوهش‌های باستانشناسی در نیشابور از سال 1935 میلادی شروع شد و تاکنون نیز ادامه دارد. نشانه ها و شواهد امروزی که عبارت از خرابه های متعدد در اطراف شهر کنونی نیشابور است، گستردگی این شهر را در زمانهای قدیم یعنی کهن شهر نیشابور به خوبی نشان می دهد. مناسب است بدانی سده سوم و چهارم اجری اوج هنر سفالگری در نیشابور نیز بوده است و این شهر از مراکز بزرگ صنعت سفالگری، کوزه‌گری و صنایع وابسته به شمار می رفته است. در سال 1988 میلادی طی پژوهش‌های باستان‌شناسی در نیشابور پیشینه سفالگری در این شهر مشخص شد. آثار سفالین کشف شده از نیشابور در موزه‌های نظیر موزه آبگینه و سفالینه تهران و موزه متروپولیتن نیویورک نگهداری می شود. پژوهشگران بر این باورند که هنر بر جای مانده در سفالینه های نیشابور در ادامه روند هنر دوره ساسانی بر روی فلز است که بررسی در مهارت ساخت و به کار بردن تزئینات و عبارات مختلف و تحول خط را بر روی سفالینه ها ممکن می سازد. هنر سفالگری نیشابور علاوه بر تنوع در تکنیک‌های ساخت، دارای تنوع‌های تازه طراحی نقوش و خوشنویسی روی آن نیز هست که بیانگر قدرت و تسلط هنرمندان این هنر است. شکل لعابدهی، کتیبه‌های زیبای ظروف به خط کوفی، تزئینات نقوش گیاهی، حیوانات و انسان و نیز توانایی در ترکیب بندی تصویری هر یک از این عناصر در ظروف، این بخش از هنر اسلامی را برجسته کرده است. به سبب ویژگی‌های موجود در سفالینه‌های سده سوم و چهارم معروف به سفال سامانی، این نوع سفال به لعاب گلی معروف شده است.
ایرانگردی یعنی یک دنیا خاطره چشم نواز. بفرمایید.
خراسان و مشهد مقدس و صفای حرم،
اصفهان نیمی جهان.
شما همراه هستید با برنامه جاذبه‌های ایران زمین از گفتارهای رادیو تاجیکی. سفر ما به شهر نیشابور، یکی از شهرهای دیدنی و پرجاذبه استان خراسان رضوی است. دوستان، از معروفترین آثار یافت شده سفال نیشابور کهن، ظرفی نقشدار به خط کوفی است، ساخته سده 10 یا 11 میلادی، در موزه متروپولیتن نیویورک نگهداری می شود. شهر نیشابور به سبب سنگ فیروزه مرغوب خود شهرت فراوانی دارد که مورد توجه جهانیان بوده و هست. قرن‌هاست فیروزه معدن نیشابور به عنوان مرغوب ترین و مشهورترین فیروزه جهان استخراج و به نقاط مختلف جهان صادر می شود. دوستان همراه، مناسب است بدانید نیشابور شخصیت‌های برجسته علمی و فرهنگی بسیاری چون شیخ عطار عارف بزرگ، حکیم عمر خیام، ریاضیدان و شاعر و کمال الملک نقاش معروف را در دامان خود پرورانیده است. یاران صمیمی، با توجه به پایان یافتن وقت برنامه، آشنایی با این شخصیت‌های مشهور جهانی و دیدار از مکان‌های تاریخی نیشابور را انشاءالله به برنامه‌های بعد جاذبه‌های ایران زمین موکول می‌کنیم و تا آن زمان همگی شما خوبان را به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.
Thank you.
خوبان صمیمی، رسیدیم به پایان گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی در روز شنبه. سپاسگزار هستیم از همراهیتان و همه شما خوبان را به خداوند مهربان می سپاریم. خدا نگهدار.
نکشید انتظار من، روزی نمیرسد که شبی را نیاورد، تاریک و روشن است همه روزگار من.